بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين المحمود الأحمد أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدم الفداء اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمعا وتمتعه فيها طبيلا تا کسی را به سر کوی تو راهش ندهند ناله و سوز دل و گریه و آهش ندهند به غباری که ز کویت به رخم ماند قسم هر که خاک تو نشد عزت و جاهش ندهند دیده صد بار اگر کور شود بهتر از آن که به دیدار تو یک لحظه نگاهش ندهند کوه طاعت اگر آرد به قیامت زاهد بی تولای تو حتی پرکاهش ندهن کافر و مؤمن و غیر و خودی و دشمن و دوست هیچ کس نیست که در کوی تو راهش ندهد صدا بزنیم آقا و مولامون رو یا صاحب الزمان یا صاحب يا صاحب الزمان يا صاحب الزمان تعجیل در فرج امام زمانمون صلواتی نهد بفرمایید اللهم صل عرض ادب محضر سروران و مکرم، آرزوی قبولی طاعات و عبادات و توسلات رو در این ماه رجب المرجب از درگاه الهی داریم. انشاءالله که به برکت این ایام خداوند متعال مرزای مؤمنین شفا اموات مورد رحمت حاجات شرعی مؤمنین برآورده به خیر بگرداند. در روز اول دهه مبارک فجر 12 بهمن هستیم. امام فیض ببره، شهدای انقلاب فیض ببرن، همه اونایی که دخلی در این اتفاق بزرگ عالم داشتن، در این تحول بزرگ داشتن، همه فیض ببرن. باز هم صلواتی نعت بفرمایید. اللهم صل علی محمد وآل محمد. در مورد وقت شناسی و استفاده از وقت و اوقات و ایام و آنات و لحظات ما روایاتی داریم که به ما تذکر دادن و ما رو به تأمل واداشتن که زمان رو و وقت رو از دست ندیم. در یک حدیثی از امام حسین علیه السلام داریم که فرمود هر روز اول صبح اون روز به مؤمن میگه که انا یوم جدید، من یه روز جدیدیم، دیگه دیروز تموم شد. و انا علیک شهید، من یه روزی شهادت میدم و گزارش میدم اتفاقاتی که بین اون میفته. گاهی وقتا طرف صادقانه اولش به شما میگه آه ببخشید من اینجور آدمی هستم و من تذکر میدم به تو تو عالم رفاقت، انتظار نداشته باش اگه اشتباهی کردی نگم به تو، صریح خدا هم خیرش بده اونی که اول کار میگه. میگه من اینجور آدمی هم، این خصلت رو دارم. هر روز به صراحت به من و شما میگه که من یه روزی اینا رو بالاخره پرینت کامل همه اعمال رو با ریزترین اتفاقات، فمن یعمل مثقال ذره و من یعمل مثقال ذره، همشو میگم. دست منم نیست، دست تو هم نیست، خدا تو عالم آدمی رو بهش زبان داده، هر چی دلش میخواد میگه. همین سخنور، همین معلم، همین مثلا اونی که گرمی جمع رفیقاشو و مثلا حرفم زیاد میزنه و پر حرفه و شیرین زبانه و بزلگوه، همین قیامت میشه الیوم نختم علی افواههم، بر دهانش مهر میزنن. بعد روزگاری که الان صداش در نمیاد قیامت علیه من و شما شهادت میده. حالا علیه یا له بستگی به اعمال ما داره. بعد روز به مؤمن میگه که و انک لن ترانی ابدا، تو دیگه منو نمیبینی، همین یک بار منو درک میکنی. این نکته دقیقیه ها. اگر مثلا 12 بهمن 1402 ساعت مثلا 9 شب 12 بهمن 1402 یک بار در عالم خلقت اتفاق میفته، یعنی اگر الان من به بتالت بگذرونم، به عبرت گرفتن نباشه، به ذکر نباشه، به مسیر روزه امام حسین نباشه، به طاعت نباشه، به نماز نباشه، به یه ذکر لا اله الا الله که در رجب مستحب نباشه، به جلب رضایت پدر مادرم که گفتن برو تا سر کوچه نون بگیر نباشه، به طاعت باشه، همینجور برا خودم. بعد بگم که فردا جبران میکنم. آقا پنجشنبه است دیگه، جمعه است دیگه، فردا جبران میکنم. ببین اون فردا مال فرداست دیگه. انا یومون جدید، چهارشنبه چهارشنبه بود، پنجشنبه هم پنجشنبه است. فردا در اصل چیزی جبران نمیشه. یعنی اگر من جمعه به جای 10 صفحه قرآن 20 صفحه قرآن خوندم به جای پنجشنبه، من جمعه میتونستم 20 صفحه قرآن بخونم. این جزء استعداد جمعه است. یعنی جمعه 24 ساعتش نشده 24 ساعت و 10 دقیقه، اما 24 ساعته تو میتونستی. اگه 30 صفحه قرآن بخونم بگم جبران چهارشنبه من باشه، این وقت جمعه است، تو اصلا جمعه میتونستی 30 صفحه قرآن بخونی. میخوام بگم اون چهارشنبه رفت دیگه، اگه درش قرآن نخوندی و میتونستی دیگه تموم شد دیگه، تو داری از وقت جمعه میگیری. خیلی هم خوبه ها، اصلا کل قرآن رو در جمعه ختم کن. اما این وقت جمعه، این استعداد جمعه است. میگه از جوانیم، از نوجوانیم، از این ذکاوت و هوش و آمادگی که در این دوره دارم استفاده نمی کنم، وقت میگذرونم، مجازی، حقیقی، دوست، آشنا، بعدن جبران. بعدن چی رو جبران میکنیم؟ بعدن اون وقت خودشه، اون وقت مال خودشه. بله خدا کریم بخشنده است، خدا جابر العظم الکثیر، جبران میکنه. خدا مبدل السیئات بالحسنات، گناه رو تبدیل به ثواب میکنه. کار مباح رو که البته خدا اگه بخواد برای ما جبران میکنه، ولی اونی که زودتر میاد یه چیزای دیگه گیرش میاد. اینا خیلی با هم دیگه فرق میکنن. اونی که زودتر میاد خیلی چیزها گیرش میاد، تا کسی که بعدن میخواد جبران کنه. یه وقتی من از یه استادی پرسیدم که تو مواضع تاریخ و مقتل و اینا کار کرده بود، گفتم آقا هور شهید شد، ما هم خاک پای هور نمیشیم، حالا باید بدویم تا به مقام هور شاید برسیم. اما بعضی از جوایز عاشورا رو به هور ندادن. مثلا هور سر از بدنش جدا نشد، یا هور بدنش زیر پای اسب‌ها نرفت، یا هور تشنگی نکشید، یا هور تمسخر نشد برای امام حسین. اینا جوایزی بود که به خوبا میدادن. هر کسی برای امام حسین حرف نمیخوره، هر کسی برای امام حسین تشنگی نمیکشه. این مقام مقام بالایی، ما هم یه شب از محرم براش گریه میکنیم، شهیدم شده، ما خاک پاش هم نمیشیم. بحث این نیست که ما مثلا بگیم هر خوب است یا خوب نیست. معلومه که خوب که چه عرض کنم، باید التماس کنیم قیامت شفاعتمون کنه. اما گفتم آقا مثلا بعضی از اتفاقاتی که برای حبیب افتاد برای هر نیفتاد، یا برای حضرت ابوالفضل افتاد برای هر اصلا نیفتاد. گفتم اگه بخوام یه جوری برای خودم تحلیل کنم که ما سعی کنیم در خون امام حسین برسیم به ابوالفضله، خیلی حرف گنده ای ها، خیلی از دهنمون خیلی بزرگتره. ولی دیگه حالا آدم این وقتی جو میگیرش از این حرفا هم میزنه، این فکر رو هم میکنه دیگه. بخوایم به حبیبه، به ابوالفضله برسیم، به قاسمه برسیم، اینا هم در خونه خدا گیرمون بیاد. تفاوتشون در چی بود؟ خب یه چیزی ابوالفضل داشته که هور نداشته دیگه، با تمام مقاماتی که هور داره. فرمود که ابوالفضل اول کار اومد، هور آخر کار. این دوتاش رسیده ها، اما اون زودتر اومده. دوتاشون شهید شدن، اما یکی بغل امام حسین تو کربلا دفن شده، شده حبیب. یکی یه طرف بین الحرمین، حرم جداگونه‌ای داره، زین العابدین جداگونه دفنش کرد، شد حضرت ابوالفضل. یکی هم طایفه شما دن بردن یه جای دیگه دفن کردن، شد حضرت هور، که البته مقام خیلی مقام بالاییه. زودتر اومده دید. بله خدا میرسونه. خدا حتی بعضیا بعد از هور هم اومدن توبه کردن، خدا رسوندشون به مقام شهادت. اما زودتر بیای باز یه چیز دیگه گیرت میاد. اونی که از نوجوانی و جوانی هم استفاده میکنه، از سنین بالا هم استفاده میکنه، فارغ التحصیل هم شد، کتاب دستش میگیره، بازنشسته هم شد، فعالیت ده، اون یه چیز دیگه میشه. اون یه چیز دیگه. کسی که از اولش اهل تلاشه، این کتاب از چیزی نمیترسیدم زندگی حاج قاسمو بخونید. یه روستایی تمام حاج قاسم خاطراتش وقتی میخونی، یه روستایی که دسترسی به هیچ چی نداشتن، روستای روستا، بعد برای مثلا جبران یه بدهی اون روزگار 12,000 تومانی پدرش اون سالها قبل از انقلاب، میاد شهر چقدر اذیت میشه، یه سابکاری توی جایی بوده، رستورانی بوده، چی بوده، اذیتش میکنه، حلال حرام میکنه، از یه کاری میره به یه کار دیگه، یا آدمی که از اون دور انقدر پرتلاش بوده، بعد حالا درس هم میخواد بخونه، بدهی پدره هم میخواد بده، بچه روستا هم هست، بعد از این طرف هم بازنشسته که میشه، باز برای مردم میدوه، برای شیعه میدوه. اصلا ننشسته، این آدم ننشسته اصلا. خب این قطعا این چیزهای دیگه گیرش میاد، تا منی که دیر میام مثلا یه جایی یه امتیازی دارم، زودم میرم، یه امتیازی هم آخرش دارم، کمتر کار میکنم، خیلی متفاوته. اون چیزهای دیگه گیرش میاد. انا یوم جدید، همین الان امروز و عشق است که اگر کسی استفاده کنه، فردا هم هست، پس فردا هم هست، اینا از همه اینا استفاده کنه خیلی جلو میفته. توی حدیث دیگری امام سجاد علیه السلام فرمود که روزگار با آدمی میگه یبن آدم انما انت ایام، تو در از همین روزگاری، تو همین روزگاری، تا خودت چجوری استفاده کنی این روزایی که بر تو میگذره و استفاده از ساعات و اوقاتت تو رو به اون مقامی که باید میرسونه، حالا یا پزشک میشی یا مهندس میشی یا طلبه میشی یا کاسب میشی، یا ضرر میدی یا سود میکنی یا رشد میکنی یا پسرفت میکنی، روزگار، استفاده از روزگار، استفاده مفید از روزگار، تو همین روزگاری که بر تو میگذره، همین روزها هست که گاهی میگم خب دیگه شنبه دیگه میخوام واقعا دیگه این کتابو دیگه شروع کنم، بعد میگم یک شنبه هم روز خداست، آقا ماهی رو هر وقت از آب بگیری تازه است، آقا اونو برای کسی گفتن که نمیدونسته، دیر متوجه شده، به بعضی از معارف دسترسی نداشته، آدم یه وقتی یه نگاه به دور و برش میکنه میبینه چقدر نعمت وجود داره. جدا الان یکی از حسرت ها و غصه هایی که آدم میخوره ناشکریه. شیطان اون لحظه ای که از خدا فرصت میگیره، من خلفهم من بین ایدیهم، من از پیش رو و پشت سر و راست و چپ آدمی او رو محاصره میکنم، بعد اینو میگه، خیلی عجیبه ها، شیطان به عنوان اون اتفاقی رو که در زندگی من و شما میخواد رقم بزنه برای گمراهی ما، اینو میگه، ثم لا تجدو اکثرهم شاکرین، یه کاری میکنم اکثرشون شکرت نکنن. دیگه مثلا خطر خیلی زیاد شیطان اینه، همه اتفاق همین بدبختی همینجاست، قدر نعمت رو نمیدونه. شیطان میگه بخوام بهتره کنم، میدونی آدمی رو چیکار میکنم؟ خدایا من یه کاری میکنم شکرت نکنه، تموم شد دیگه. یه چیزی رو گفته که مؤمنین هم بهش مبتلان. یه مؤمنی در فضای ایمانی باشه، در فضای آرامش باشه، قوم حضرت معصومه باشه، بتونه مسئله شهری سوال کنه نپرسه، آ تو کوچه شون 4 تا طلبه است، با یه سرچ ساده تو فضای مجازی میتونه احکامش یاد بگیره، حدیثشو، اعمال ماه رجب رو یاد بگیره. خدا حفظ کنه همه اساتید آی جوادی آملی، حضرت استاد آیت الله جوادی آملی توی این کتاب خاطراتشون میگن یه دوره‌ای بود قبل از انقلاب، ما طلبه ها نوبتی بعضی از خیابونا رو با عمامه رفتیم رد شیم، مردم بدونن بابا یه دینی هم هست، یه دینی هم هست. بالاخره یادشون بیفته خدای پیغمبری، لباس پیغمبر رو ببینن. دهه فجره، مشکلات زیاده، همین الان با دلار 60 تومانی دارم عرض میکنم خدمتتون، همین الانش. اما اگر کسی نعمات رو نبینه، این اعتکاف نوجوانا رو که گریه میکردن، بعضیشون یه جایی که دیگه ظرفیت نبود التماس میکردن، شمال تهران بود یه منطقه بود که کسی انتظار نداشت، التماس میکرد بیا توی اعتکاف 3 روز بس در خونه خدا بشینه، چقدر تونستن برن معتکف بشن. اینا نعمت نیست؟ اصلا اینا الان ناشکری با کلاسی شده تو تو بعضی از جمعا طرف مثلا درآمد هم داره و ازش هم بد نیست، دستش هم به دهنش میرسه، یه خودرو خودش، یکی هم همسرش، یکی هم بچه هاش، حقوق اونجوری. بهش میگی چه خبر؟ میگه ای بابا آج آقا. اصلا بقا ناشکری شروع میکنه. یه الحمدلله اگه شنیدی، من یه وقتی توی پروازی بود سمت جنوب که از اونجا میرفت به منطقه نفتی اصلویه، همینجور صحبت شد بود، کلی شکایت و اینجا اونجوری اونجا اونجوری، آه یه مثلا یه نکته مثبت با مثلا، و گفتم الان اونجا چجوریه؟ ما هم یه دوستی داریم اونجا، مثلا روابط عمومی شرکت نفتیه اونجا، بچه های جنوب بود و قبلا ما رو میشناخت و اینا، چجوریه شرایط مالیتون و اینا. بعد یه ذره خودمونی ترشنیم، گفتم که مثلا اونجا شما این همه راه میرید سختی و اینها، از خانواده دورید، بهتون میرسن؟ خیلی دلم سوخ براش واقعا. ای رومبود شماره کارت میگرفتم یه چیزی براش جمع میکردم. گفت آجا ما یه 70 تومن میگیریم. خوبه. گفتم بابا خسته میشی اینجوری 70 تومن. اذیتی. این مادر شهیده اینجوری حرف نمیزنه. اون کاسبه که زندگیش رو حواس اینجوری حرف نمیزنه. یه الحمدلله رو زبونش میاد. یه الحمدلله. همین بساط علی توی کشور پهن، من دوتا روزه میتونم برم، انشالله درست میشه، تلاشمونو میکنیم، مطالبه گریمونم میکنیم، دستمون رسید به یه مسئولی هم حواسمون هست بشه یه گیری میدیم. آیه الحمدلله رو زبونت بیاد دیگه. اتفاقا شما یه، حالا نمیدونم، شاید شما ارتباطتون کمتر، ما بیشتر، نمیدونم، ولی آدم یه استقرایی که میکنه میبینه داراترها ناشکرترن. ناشکری رو دارم میگم، نمیگم مشکلی وجود نداره، نمیگم همه چی گل و بلبله، نه، من همون اول گفتم. و ندارها اتفاقا بسازترن و شکر رو زبونشونه، حواسشون جمعتره، بیشتر پا کار انقلاب میسته. همونا شهید میدن، همونا رنج مسیر رو تحمل میکنن. طرف با دو سه تا شغل و درآمد آنچنانی الحمدلله رو زبونش نمیاد، شیطون میگه آخرش من شکر رو ازشون میگیرم. داره در اصول کافی روایتش گفون ولی خدا انواع و اقسام بیماری ها رو داشت. بعد همون لحظه ای که یه پیغمبری بهش رسید توی دیاری توی شهری، یه بیماری به بیماریاش اضاف شد. گفت که الان دیگه چرا خدا رو شکر میکنی؟ خب الان که یه دوباره یه چیزی شد، مثلا چشماشو از دست داد همون لحظه. گفت ببین تو تمام این شهر فقط من خدا رو میشناسم، بقیه گبرن بی خدا، من همین که میتونم باش حرف بزنم. حتی اگر گوینده اینجا یه کسی بگه حاج آقا نفسش از جای گرم بلند میشه، فکر کنم وضعش خیلی خوبه، قبلا دلاراشو تو ارزونی خریده، الان نترسیده. نه، همونم با دلار کار میکنیم دیگه، میدونی؟ حتی اگر منم نفسم از جای گرم بلند میشه، خدا یه الگویی به ما نشون داده که در اوج سختی و مشکلات دیگه به اون الگو نمیتونه بگی نفسش از جای گرم بلند میشه. سید و شهدا تو گودال تشنه گرسنه، خانواده تا ساعتی بعد قرار اسیر بشه، سجده شکر، الهی رضان به قضائک تسلیم الامرک لا معبود سواک یا غیاث المستقیثین. آقا کجا شکر کردی که اصلا دهن منش ناشکر رو بستی؟ گفتی تو دیگه مثل من که نیستی. زینب کبرا کجا از حق دفاع کردی؟ یه شکایتی، یه چیزی. کاخ یزید گرسنه و تشنه، سر بریده جلو چشمت، اون جایی که جا داشت حضرت زینب بگه دیگه تموم شد، نگفت دیگه تموم شد، گفت تازه یزید، تازه شروع شد. خطبه ای خواند منو شما تو الان سر سفره اون نهضت بیداری هست زینب نشستیم و از کربلا میگیم و میشنویم. ما رأیتو الا جمیلا انما نملی لهم لیزداد و اثما. آیاتی که بیبی خونده رو ببینید، خدا 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 خدا. زمان یکی از اون نعمت هاست. همین الان تو عالم یه عده عجلشون میرسه، من و تو داریم نفس میکشیم. همین الان بعضی سلامتشون به مخاطره میفته، الان باید بره بیمارستان. من و تو اینجا نشستیم مجلس اهل بیت. همین الان تو عالم خیلی ها ولایت علی رو قبول ندارن، من و تو الحمدلله الحمدلله به برکت پدر مادرامون، به برکت امام شهدا پای این سفره هستیم. گفت که ماهی تو آب قدر آبو نمیدونه، اومد به امام صادق گفت ندارم، خیلی گرفتارم، چنینه چنانه. فرمود حاضری ولایت ما رو بفروشی؟ امام صادق علیه السلام اینجوری بهش گفت، گفت آقا نه، اصلا یه بحث دیگه ایه. گفت پس تو داری، این شرایط دنیا برای تو اینجوری شده. بعد حضرت اینو فرمود، انفع ما یکون لکم من حب علی ابن ابی طالب اذا بلغت النفس الحلقوم. بالاترین نفعی که از ولایت جد ما امیر المؤمنین به شما میرسه اون لحظه ای که جان به گودی گلو میرسه، جان به گودی گلو میرسه. اون موقع تازه متوجه میشید خدا چی بهتون داده و این اتفاق عادی بوده در عالم که همیشه جبهه حق مورد آزار و اذیت بوده، یا داخلی یا خارجی. چیز جدیدی نیست داخلی ها خیانت کنن گاهی، کما اینکه خیلی هاشون هم زحمت میکشن و میدون. چیز جدیدی نیست. شما دوره آقا موسی بن جعفر، پسرای آقا موسی بن جعفر، علی ابن موسی، ابراهیم ابن موسی، عباس ابن موسی و ابراهیم ابن موسی با امام جواد بیعت نکردن، در افتادن با امام جواد. آقا دیگه داخلی تر از این فامیل امام جواده، عموی امام جواده، برادرای علی ابن موسی، علی ابن حمزه بطائنی، زیاد ابن مروان. وجوهاتی که امام جواد براشون فرستاده بود تحویل امام ندادن و تقسیم نکردن بین شیعیان. آدمای معتمد اون روز حساب میکردن روشون. تو بعضی از احادیث اینا جز طرق احادیث هم خائن در اومد. همون دوره خوبایی بودن مثل علی ابن یقطین که از جیب کمک میکردن به شیعیان که زندگی شیعیان راحت تر بشه. همه جورش هست. تو میخوای کیو ببینی؟ همه جورش هست. تو میخوای به کی تحسی کنی؟ جا برای شکر هست، جا برای کفر نعمت هم هست اگه بخوای گیر بدی. و اینا همه عرصه های امتحانی که آدم ها استفاده میکنن. دوره های بر شیعه گذشته دل شما رو به درد میارم. مثل حجاج ابن یوسف ها وقتی اشتها نداشت غذا بخوره، ببخشید ها ببخشید، بعضی چیزا مال رومنبر نیست، میگیم آقا یه عزیز سنش بالاست اینا رو نباید بگیم، یه عزیزی نوجوان اینا رو نباید بگیم. حجاج ابن یوسف حالش بد بود، غذا نمیتونست بخوره، میگفت برید یه سید بیارید جلو من سر ببرید اشتهام باز شه، یه علوی بیارید. بعد میگفت یه سینی داغ کنید. گفتن این دیگه برای چی؟ ببخشید معذرت میخوام، نگید جایی، شما نگید جایی. وقتی سر رو بریدید سینی داغ شده رو رگای گردنش بذارید، خون خارج نشه، بیشتر دست پا بزنه. من شیعه ببینم در این حال بیشتر کیف میکنم، خدا عذابشو زیاد کنه. خب متوکل ها، حجاج ابن یوسف ها با امام صادق چجوری برخورد کردن؟ با امام صادق. الان شیعه پرچمش بالاست با تمام مشکلات، حرفش برو داره، تو معادلات جهانی دیده میشه. خاطرات حسین فردوس رو بخونید، میگه سفیر انگلیس محمد رضای پهلوی رو فرا میخوند مثل چی میرفت پیشش. بعد میگفت بلند نمیشد برای محمد رضای پهلوی. حسین فردوس که دیگه از دبیرستان با محمد رضای پهلوی بود تو دبیرستان سوئیسیا دیگه. خودش میگه، میگه کلا رضا شاه منو گذاشت با اون که چون من درسم بهتر بود. حالا خاطرات مدرسه شون هم بمونه. من بگم ممکنه خیلی باور نکنن، نه دیگه حاج آقای قدم کودن نبوده، حالا دیگه اون نوشته دیگه. تازه بعضی از خاطراتشو بعدن تو کتاب اشرف پهلوی هم باز تایید میکنه، میگه حسین فردوس درست گفته. چون حسین فردوس یه دوره تو زندان جمهوری اسلامی بوده ممکنه بعضی نپذیرن، بعد اشرف که اون ور بوده دیگه هرچی گفته کار نداریم دیگه. انقدر خبرهای دیگه رسیده اون راست مستند پذیرفته نمیشه گاهی، راست مستند پذیرفته خودشون نمیشتن. بعد میگفت بلند نشد سفیر انگلیس از بالای عینکش یه نگاهی به محمد رضای پهلوی کرد، مثلا یه خطایی از محمد رضای پهلوی سر زد، حالا هرچی. بهش گفت چقدر درس خوندی؟ گفت مثلا اینقدر. بهش گفت بچه جون بیشتر درس بخون. چرا اون کارو کردی؟ سفیر انگلیس. بعد حسین فردوس، بخونید که نزدیک 2000 صفحه است، من 2 سال پیش این کتابو خوندم. حکومت پهلوی از ظهور تا سقوط. حسین فردوس میگه محمد رضای پهلوی به من میگفت از قول مادرم که بابام رضا شاه چجوری پادشاه ایران شد. از 6 سالگی رضا پالان معروف بود دیگه، از 6 سالگی تو طویله انگلیسی ها کار میکرد. میگفت اصلا بنای انگلیسی ها بر این بود که یک کسی رو بذارید بالا سر ملت ایران، اهل حرف زدن و اهل بیداری و اهل یه مقداری آزادمنشی هستن، یک کسی رو بذارید که عقده حقارت رو از کوچکی چشیده باشه، تو سرش زده باشن، همون رو بخواد سر مردم خالی کنه، این بشه پادشاه ایران، مردم ایران دیگه نطق نمیزنن. لذا رضا شاه رو آوردن. رضا قلدر معروف بود دیگه، رضا شاه رو آوردن. میگه اصلا ملاک این بود. بعد اون میگه، میگه مادرم تعریف میکرد، این مادر محمد رضای پهلوی، مادرم تعریف میکرد، میگفت که وقتی بابام بعد از پادشاه ایران شدن اومد خونه، گفت که چقدر پادشاه شدن راحته، فکر نمیکردم به منی که سابقم در حد تمیزکاری زیر پای اسباب بوده چنین مسئولیتی بدن. که یه دوره هم حالا تو ارتش و اینا مثلا یک آموزش های و اینا بعد شد پادشاه ایران. خیلی هم جالب، خیلی هم جالب. آدم مخش سوت میکشه بعضی از گزار. من الان 2 صفحه‌ش هم به شما نگفتم، فقط میزان عتیقه ها و طلاها و دلارهایی که از ایران در اون دوره خارج شد رو شما میخونید. یه قلمش عتیقه هایی که مادر محمد رضای پهلوی به ساجده همسر صدام هدیه کرده، عدد و رقمش رو برید تو کتاب بخونید، چون من ممکن سوادم کم باشه، عدد و رقمش رو در بیارید تو ماشین حساب بزنید این میزان عتیقه الان به دلار چقدر میشه. تمام اختلاس های الان که لعنت بر هر کی اختلاس میکنه به گرد پای اون خروج عتیقه نمیرسه. بحرین و فلان رشتکوهای فلان و اینا هم که بخشید اصلا هیچیش، از اون رو برش کن. خاطرات بخشیدن بحرین رو بخونید، یه مشاوره اشتباه دیگه، نفت نداره، به درد ما نمیخوره، هدیهش گرفت. بابا جدن آدم سردرد میگیره. بعد جوان امروز ما با تمام مشکلاتی که هست، بازم میگم چون رو منبر امام حسین من باید صداقتمو داشته باشم، با تمام مشکلات جوان امروز ما اطلاعات دیتاها، اطلاعات معلمش، بزرگترش اطلاعات اشتباه بهش بده. شکر نعمت، نعمتت افزون کند، کفر نعمت از کفت بیرون کند. لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. شیطان میگه آخرین حرکتی که میزنم کفره، نعمت نمیذارم یادش بیفته چی داره. آقا داشتهات دیگه، داشتهات، اون چیزی نگفتیم که داشتهات، الحمدلله 1 2 3 4 الحمدلله مثلا اینا رو دارم، بعدم مثلا اونا رو ندارم، خدایا چرا اینجوریه، خدایا ما چرا اینجور شدیم، اونا رو بگو. مسیر، مسیر بندگیه ها، بحث سیاسی نیست. چون شیطان گفته من شما رو تو اون وادی میندازم، شیطان گفته من شما رو تو اون وادی میندازم. و اصلا این عدم خودباوری یکی از برنامه‌های نظام‌های سلطه و استعماری بوده. شما بعضی از جریاناتی رو که انگلیس در بعضی از کشورها راه انداخت مطالعه بفرمایید، میگه اصلا بناشون بر این بود که زبان خودشون رو خیلی قبول نداشته باشن، زبان ما رو یاد بگیرن. همین تعبیر رهبری در مورد غرب و شرق و خاورمیانه و اینها که از غرب آسیا استفاده میکنه برای منطقه ما، نه اون تعبیری که اروپا و انگلیس رو مرکز قرار میده. همون اندازه باز ما فکر نکنیم اونا مرکزن. کجای کره زمینیم؟ نه با مرکزیت انگلیس ما کجا قرار گرفتیم، اونا وسط، اونا مرکز. تعابیر رو داشته باشید. تو وقتی به زبان قومیت خودت هر جایی هستی، ترکی، عربی، کردی، هر جایی هستی، پابند نباشی، به اصالت مادری و پدری پابند نباشی، به ایرانی بودنت پابند نباشی، راحتتر آدم اونا میشی، راحتتر میپذیری. وقتی اصطلاحات اونا رو با افتخار گفتی و اصطلاحات خودتون رو با سرفکندگی، راحتتر آدم اونا میشی. وقتی پایبند به تیم ملی کشور خودت نباشی که تلاش کردن اینجوری بشه و کور شدن در مثل اتفاقاتی مثل دیشب، واقعا آدم اتفاق دیشب رو یه اتفاق مبارک میبینه، چون تو هر چقدر پای ایرانی بودنت باشی، پای این مملکت باشی، کمتر آدم انگلیس و امریکا میشی، کمتر زیر یوغ اونا میری. تو هر چقدر سرود ملی تو قبول داشته باشی، الله وسط پرچم تو قبول داشته باشی، این استقلاله رو قبول داشته باشی، بیشتر آدم اونا نمیشی. لذا در حدیث فرموده امام باقر، لیس العبادت هی الرکوع ولا السجود، عبادت فقط رکوع و سجده نیست، بل هی طاعت الرجال. آدم هایی هستن در طول تاریخ پیدا میشن، حتی بعضی از اهل سجده و رکوع رو میخوان ببرن زیر یوغ خودشون. مگه عمر صد نماز نمیخوند؟ آدم کی بود؟ آدم یزید بود. مگه داعش نماز نمیخوند؟ اما با ولایت علی مشکل داشت. ولایت ها یومنت او کل اناسن به امامهم تعیین میکنن تو کجا قرار گرفتی، نه الزامن نماز روزت، که نماز روزه خیلی مهمه. ولایت ها تعیین میکنن مسیر ولایت الله رو، امام به یه شاهراه تبدیل کرد، تبدیل به یه شاهراه کرد. یه سری داشتم میرفتم ساری، این بزرگواری که راننده تاکسی بود و خیلی هم جوان خوبی بود، از کنار اون کوه ها که رد میشدیم، اون خط آهن و که تا بالای کوه رفته و نشونم داد و اینها، گفت حاج آب این چی ساخته رضا شاه و اینها فلان. گفتم بعد حالا منو رسوندی بعد برو یه سرچ کوچیک بکن تو اینترنت عزیزم، الان مثل من شاید اونجوری کتاب های اینا آخوندم که نیست، گوگل سرچ. گفت چرا مثلا؟ یه توضیح مختصر براش بودم، ولی برو سرچ کن چون ممکنه بگی حالا آجا داره برای خودش میگه. یه ترس کجا بوده؟ روس بوده، انگلیس بوده، اینا رو ساخته، بعد بدبختیش کدوم کارگر ایرانی چشیده، بعد دستمزد کارگر رو دادن اصلا آخرش یا نه، بعد اصلا چرا اینجا، چرا کوهی که به نام رضا شاه، بعد سودش تو جیب کی رفته؟ و یه ذره مطالعه کن قربونت برم، اینجوری یه جایی حرف میزنی بهت میخندن. چی ساخته که نشد حرف که، برای ثواب ساخته، برای اعتلای پرچم ولایت علی ساخته. خب مطالعه کن، نگفتم هم حرف من، برو سرچ کن، چند کتاب بخون، آدمای خودش. برای این واردات هروئین اولین بار تو ایران توسط کی بوده؟ مثلا فره پهلوی بوده، اشرف پهلوی. بعد از 400 سال پیش تریاک، وقتی انگلیس با سیاست خرید تریاک سوخته وارد چین و ایران کرد و افغانستان، مرحله دوم و نقطه عطف مواد مخدر در ایران توسط خواهر شاه صورت گرفته. و اینا رو نوشتن دیگه. اصلا زشت من از انقلاب بخوام با این حرفا دفاع کنم، انقلاب ما خیلی بزرگتر از این حرفاست، انقلاب ما رو باید تو کشورهای دیگه بشناسیم، ولی بی اطلاعی هم خیلی بده و زشته که آدم گاهی وقتا نعمت یادش میره، توی جوی قرار میگیره، مدرسه، دانشگاه، این ور و ور، نمیتونه دفاع کنه، زبونش الکن میشه. خب آدم تا اطلاعات نداشته باشه نمیتونه دفاع کنه دیگه، با رفرنس، با آدرس، با چیزایی که بشه مستندش کرد، منابع. لذا این انقلابی که ما در اولین روزش هستیم هنوزم بهش افتخار میکنیم، هنوزم بهش افتخار، هنوز داره شهید میشه، هنوز داره کار میکنه تو عالم، هنوز داره آدم جذب میکنه. با تمام کاستی‌هایی که ما در داخل داریم که دعا میکنیم، مطالبه گری میکنیم، حواسمون هست تو رأی دادنمون چیکار کنیم، با همه اینا باید این نعمت رو باز شکر کرد. خدا توفیق بده که ادامه دهنده راه شهدا باشیم، بابت آنچه که داریم شکر خدا رو به جا بیاریم، بابت آنچه که نداریم امتحان صبرش رو درست پس بدیم در خانه خدا. امام عزیزمون فیض ببر از این جلسات، شهدا، شهدای دفاع مقدس شده، شهدای مدافع حرم، شهدای انقلاب، حاج قاسم، شهدای ترور. من هی خاطره میاد تو ذهنم، هی میگم وقت منبر تموم شده. بعضی از خاطرات شهدای ترور همون 17000 نفر رو بخونید. میگفت ماه رمضان خونه های حزب الله رو شناسایی میکنن منافقین، لعنت بهشون، همینایی که پارسال تو فتنه میگفتن ما میخوایم مثلا بشیم رهبر ایران، مریم رجبی ها و کیا و کیا. چون چی فکرم آدم واقعا اون چی فکرم با خودشون. حزب الله رو تو محله ما اینا شناسایی میکردن، بعد دم از اون آش گرم مشتیه با پیاز داغ و بوی روغن و همه چیش هم بزنه به مشام آدم، مسمومش رو میبردن در خونه مذهبی ها. طرف هم میگفت شاید طرف تازه اومده توی محل، نظریه دیگه، بازجویش که نمیکرد، میگرفت یه بخشی از این 17000 تا فقط مال همون رمضانی بود که منافقین خیلی ها رو سر سفره افطار پدر و مادر و بچه و کوچیک و بزرگ رو با آش مسموم کشتن، با آش مسموم کشتن. این یه قلم از او 17000 تاست تازه. شکنجه هاشون و زجر هایی که دادن اینا اصلا بمونه، خیانت هایی که تو دفاع مقدس کردن. اون قائله ایلام رو مطالعه کنید که چه کردن، با تانک وارد بعضی از محله ها شدن، چه کردن با مردم ایلام منافقین. خدا انشالله بر عذاب هر کسی که مسیر ولایت علی رو تضعیف کرده بیفزاد، بر علو درجات شهدا و شهدای اسلام بیفزاد، ما رو هم عاقبت بخیر کنه. صلوات اینا بفرمایید.